خب نتونستیم دپش مود رو تا آخرش بشنویم، میبخشید امروز به مطالب فشرده است، ولی خب صبحانه با خبر با شماست. موسیقی ها رو در فرصت های بعدی هم خواهید شنید. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 باز با شما خواهیم بود، ولی نخست به خبرها میرسیم در همراهی مراد ویسی.
با سلام و مجدد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید وی و همسرش زهرا رهنورد روز سه‌شنبه تماس تلفنی ناتمامی با فرزندان خود داشتند. سایت کلمه گزارش داده در این تماس تلفنی زهرا رهنورد پس از صحبت با هر سه دختر خود می‌خواسته که با یکی از دختران دوباره صحبت کند، اما ماموران فوراً تلفن را قطع کرده‌اند. این گزارش می‌گوید حال عمومی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در زمان این گفتگوی تلفنی خوب بوده است. آخرین دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندان خود 30 اسفند سال گذشته صورت گرفت. میرحسین موسوی و همسر او از اوایل اسفند سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز که همراه با میرحسین موسوی از نامزدهای معترض پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود در حصر خانگی به سر میبرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید از جمهوریت مصرح در قانون اساسی برای رسیدن به ریاست جمهوری دست نمیکشد و اسلامی که او میشناسد با جمهوریت سازگار است. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، وی روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از وکلا و حقوقدانان گفت اگر قرار باشد از جمهوریت دست بکشد، عطای ریاست جمهوری را به لقایش خواهد بخشید. محمد خاتمی که این روزها جریان‌های مخالفش به شدت به او تاخته و حتی نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان او را مفسد فلرز خوانده، در پاسخ به گروه‌هایی که از او خواستند به عرصه انتخابات بیاید گفته است باید رویه‌ها تغییر کند تا بتوان وارد عرصه شد. حسن روحانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران و از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده که آقای رفسنجانی قطعاً نامزد انتخابات نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی روز چهارشنبه در تهران گفت به طور مستقل در انتخابات شرکت می کند و به نفع هیچ نامزد دیگری کنار نخواهد رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار با برخی از مردم اصفهان که خواستار نامزدی وی در انتخابات بودند گفت با توجه به ملاحظاتی که دارم باید با کمک صاحب نظران برای این موضوع تدبیری اندیشید. در حالی که 5 روز به آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری در ایران باقی است، هنوز مشخص نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دو رئیس جمهوری پیشین در این انتخابات شرکت می‌کنند یا نه. یک نهاد مشورتی دولت آمریکا ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که بیشترین تبعیض مذهبی را اعمال می‌کنند. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در گزارش سال 2013 خود کشورهای ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را جزو کشورهای رده‌بندی کرده که بیش از همه آزادی مذهب را نقض می‌کنند. و خبر آخر این که نهاد ناظر بر مطبوعات می‌گوید آزادی‌های مطبوعاتی در جهان طی یک سال گذشته تقریباً کمتر از 10 سال پیش شده است. فریدام هاوس یا خانه آزادی که یک نهاد آمریکایی ناظر بر دموکراسی است، روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از روند منفی آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورهای جهان خبر داد.
با سپاس از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 گزارشی درباره 5 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک داریم. سپس گزارشی درباره اینکه چرا وزارت کشور جمهوری اسلامی به کارگران ایرانی اجازه راهپیمایی نداد. گفتگویی هم خواهیم داشت درباره نقشی که این روزها رسانه‌های ایران در کشمکش‌های موجود میان جناح‌های سیاسی ایفا می‌کنند. و به عنوان پایان بخش برنامه قطعه موسیقی هم خواهیم شنید. 5 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک روز چهارشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به صورت غیرعلنی برگزار شد. خانواده‌های کشته شدگان و وکلای مدافع پرونده به دستور قاضی از گفتگو با رسانه‌ها درباره جزئیات روند دادرسی منع شدند. جلسه بعدی دادگاه کهریزک قرار است روز یکشنبه 15 اردیبهشت برگزار شود. مهتاب وحیدی راد.
سعید مرتضوی از متهمان پرونده کهریزک پس از پایان پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با تاکید بر بیگناهی خود از روند برگزاری دادگاه ابراز نارضایتی کرده است. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم ردیف اول این پرونده است که به معاونت در قتل متهم شده. او میگوید با توجه به اینکه هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده کهریزک وجود ندارد، جلسات دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود. اما سیامک خراسانی قاضی این پرونده گفته که جلسات دادگاه تا آخرین جلسه غیر علنی خواهد بود. در همین حال عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از قربانیان کهریزک از روند برگزاری دادگاه ابراز رضایت کرده و میگوید پیگیر روند محاکمات خواهد بود تا اتفاق کهریزک بار دیگر تکرار نشود. آقای روح الامینی به خبرگزاری‌های داخلی گفته که بر اساس قانون نمی‌تواند جزئیات جلسات دادگاه را بگوید، اما درباره شاهدان پرونده و عکس‌هایی که علی اکبر حیدری فرد از آنها صحبت کرده بود توضیحاتی داده است. او مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و قربان علی دوری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی را به عنوان شاهدانش معرفی کرده، اما گفته اینکه آنها به دادگاه احضار شوند یا نه در اختیار رئیس دادگاه است. علی اکبر حیدری فرد از متهمان این پرونده قبل از ورود به دادگاه از وجود عکس‌هایی از حوادث سال 88 و حضور قربانیان در به گفته او اغتشاشات پس از انتخابات خبر داده بود. آقای روح الامینی در واکنش به این موضوع گفته حتی اگر عکسی که آقای حیدری فرد میگوید وجود داشته باشد توجیهی بر کشتن فرزندان ما نیست. بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه و کشته شدن چند تن از معترضان پس از انتخابات سال 88 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران بسته شد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر سه قربانی وقایع این بازداشتگاهند که مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدنشان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند. سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد سه مقام قضایی سابق و متهمان این پرونده اند که به دلیل اتهاماتشان از مقام‌های قضایی خود تعلیق شدند. اما سعید مرتضوی چهره جنجالی این پرونده پس از تعلیق به سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد که واکنش شماری از نمایندگان مجلس را به همراه داشت و در نهایت به استیضاح و برکناری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی انجامید.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته وقتی جوانان به اتهام سیاسی ناجوان مردان اعدام شدند آقای رفسنجانی را کک هم نگزید، اگرچه اعتراض آقای منتظری باعث برکناریش از مقام ولایت شد. بعدیشون اضافه کرده بنابراین مردم دوباره با انتخاب فردی چون آقای رفسنجانی گول نخواهند خورد. شنونده دیگری نوشته با درود، کارخانه سیمان به بهانه اعتصاب کارگران و ماشین‌های حمل سیمان از شنبه آینده 30% افزایش قیمت خواهد داشت و با بهانه قرار دادن اعتصاب تا روز شنبه سیمان نمی‌فروشند تا از هفته جدید سود بیشتری نصیبشان شود. اکثر شرکت‌های بتن آماده در مشهد دیروز به دلیل نبود سیمان کار خود را تعطیل کردند. شنونده ای نوشته سلام، به داد این ملت برسید، تو را به قرآن قسم، چه گناهی ما کردیم که هیچ کس به داد ما نمیرسه. رحیم فراشبند یا فراشنبد، این نمیدونم نون زودتر رسیده یا به بهرحال اگر اسمشون رو اشتباه میگم ازشون عذرخواهی میکنم. شنونده دیگری نوشته چگونه شکایت خود را به سازمان ملل و حقوق بشر بدهیم، من در ایران هستم و میخواهم در ایران هم بمانم. شنونده دیگری نوشته پدر من 8 سال تو جنگ بود و 30 سال تو ارتش خدمت کرد، حالا فوت کرده، بچه‌هاش دارن گدایی میکنن، چه کار باید بکنیم؟ ادامه گزارش ها از رادیو فردا. اسمس های دیگه هم در پیشه که در دقایق آینده خواهیم خوند. 11 اردیبهشت برابر با اول ماه می روز جهانی کارگر بود و کارگران در این روز در سراسر جهان دست به راهپیمایی زدند، اما وزارت کشور جمهوری اسلامی امسال هم به کارگران ایرانی اجازه نداد تا در روز جهانی کارگر راهپیمایی کنند. علیرضا کرمانی.
روز جهانی کارگر، کارگران ایرانی اما برای ششمین سال پیاپی اجازه پیدا نکردند راهپیمایی کنند. خانه کارگر که خود تشکلی است حکومتی و دبیر کلش رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم هست، با این همه نتوانست مجوز راهپیمایی بگیرد. به همین خاطر خانه کارگر امسال گرد همایی کوچکی در ورزشگاه معتمدی متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد در نزدیکی ترمینال جنوب تهران. به گزارش ایلنا در این مراسم حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در سخنرانی خود گفته است: ما مخالف نیستیم که خبرنگاران صدا و سیما دوربین بردارند و به خیابانهای اروپا بروند تا مشکلات آنان را به تصویر بکشند، اما انتظار داریم زمانی که کارگران مظلوم نیبر کارخانه نیشکر هفت‌تپه و کارخانه نساجی قائمشهر فریاد مظلومیت خود را بلند می کنند در صدا و سیما انعکاس پیدا کند. یک روز پیشتر در حالی که هنوز وزارت کشور در برابر درخواست مجوز راهپیمایی خانه کارگر سکوت کرده بود، محمود صالحی فعال کارگری در سقز کردستان به رادیو فردا گفت:
هفت سال میگن آقا امسال خوب نیست، برای یه سال دیگه. خب به این ترتیب مثلا تشکلایی که سر به خود دولت هستن در توهم قرار میدن و هیچ کاری نکنن، مثل خانه کارگر و انجمنهای سنفی و انجمنهای اسلامی و اینا، خب برحال حالا چند سال اصلا مراسم برگزار نکردن.
در مراسم روز جهانی کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر میزان تورم نقطه به نقطه و تورم شهر و روستا را 40.5% اعلام کرد و گفت افزایش مزد 25% پاسخگوی تورم سال گذشته هم نیست، تورم سال 92 که جای خود دارد. محمود صالحی یکی از علتهای جلوگیری از راهپیمایی روز جهانی کارگر را این می‌داند که به علت اوضاع نابسامان زندگی حکومت نگران عبور کارگران از خط قرمز هاست.
در شهرهای بزرگ خانه کارگر و امثال خانه کارگرم اگر برگزار کنن نمیتونن کنترل کنن، چون کارگر از خط قرمزا داره عبور میکنه، چون نمیتونه زندگی کنه دیگه. با این مبلغ درآمدی که داره، با این حقوقی که براش تعیین کردن، نمیتونه زندگی کنه. در شهرهای کوچیکم یه سالن براش میگیرن توی اداره کار و تو جایی که دسته دور تا دور این محلی که مثلا 10 تا کارگر میبرن اونجا محاصره میکنن، صدها نیروی انتظامی وای میزنه، مثل اینکه تو فلسطین وای سادن نیروهای اسرائیلی هستند، بخاطر اینکه 10 تا کارگر نره تو مراسم خودش.
گذشته از تهران، از اصفهان، دیگر شهر بزرگ ایران هم خبر می‌رسد که در روز جهانی کارگر اجازه تجمع به کارگران داده نشده. به گزارش ایلنا، اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفته مگر کارگران در تجمعات خود چه می‌خواهند بکنند که اجازه گرد همایی به آنها نمی‌دهند؟ محمد صالح حسینی فعال کارگری در سقز هم به ایلنا گفته با بی‌اعتنایی مسئولان استانی به درخواست کارگران، مراسم روز جهانی کارگر در سقز در محیطی بسته و بدون دخالت نمایندگان کارگری برگزار شده. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا و لغو اخراج اعضای این سندیکا از شرکت واحد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه میگوید در صورت عدم رسیدگی به درخواستهایش با همکاری سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی و به استناد حقوق بین‌المللی کارگری شکایت‌های خود را در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار مطرح و پیگیری خواهد کرد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. همونطوری که گفته بودیم به فرصت اون رسیده که بار دیگه شماری از پیام‌های شما رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
خواستم بگم یا آقای احمدی نژاد یه وام کلان میده به یه نفر، یه پژوی که 3 میلیون تومانی میاد بیاد بخره 2 میلیارد و 500 میلیون تومانی از سفره من بدبخته، از سفره 4 تا مستضعفه. یه یارانه درست کرده، یه یارانه به ما میده. آقای احمدی نژاد روزی که یارانه اعلام میکنی سری از او کاخ دراری قصابی ها رو نگاه بکن. ای آقای احمدی نژاد دری آبربانگا رو نگاه کن ببین این ملت رو به چه خاری انداختی، گدا پروری کردی به خدا قسم. آقای مشایی و نمیدونم بابک زنجانی و مرتضوی اینا تنافشون پوسیده است دیگه، نمیتونن تو رو از چاه درارن بیرون. بیا این یک ماه یه دو ماهی که داری به درد این مردم رسیدگی بکن. به خدا قسم صابخونه من جواب کرده، اساسیم بردم گذاشتم خونه بنده خدای، زن بچه‌م هر شبی تو خونه یه نفره. بس دیگه این پولای مملکت رو کم می‌بر و بر بدی. تو رو به خدای صدا منو پخش بکنید. خیلی ممنون، تشکر از لطفتون.
بابا ما خسته شدیم به خدا. ما یه روغن مایه امروز از تو گرفتم 15000 تومان. یه روغن مایه.
یکی از اقواب گوجه سبز خریده بود، گفتم کیلویی چند خریدی؟ گفت 40000 تومان. گفتم میدونی قبل از انقلاب با 1 کیلو گوجه سبز 2 عدد و نصفی پیکان میدادم. وای ملت ایران، ما با خودمون چه کردیم؟
سال 57 که خمینی وارد شد با شعار که تکیه داشت بر مستضعفین، کوخنشینان، پاپتی ها، که در حقیقت همون قشر کارگری و تویدست و فرودست جامعه بود، بر دوش ملت سوار شد و به نام آنها به حکومت خود وجاهت بخشید. امروز 35 سال است که از حکومت این آقایان می گذرد. اما ما در مجلس، حتی در شوراهای شهرها نمایندهی که نمایندهی کارگر باشد نداریم، حتی نمایندهی ظاهری به ندرت داریم، در حالی که این کارگران هستند که چرخ جامعه را می چرخانند. اما طوری سیستم را طراحی کردند که اگر تا کسی پول نداشته باشد نمی تواند نماینده شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان پیامک ها شنونده به نام حمید از اصفهان دوباره برای ما پیامک داده و ضمن اظهار محبت به کارکنان رادیو فردا گفته که تشکر از همه فردایا، خسته نباشید. شنونده به نام مهدی از لرستان در یک دو خط کوتاه خطاب به مادر نوشته چشمام به قلبم حسودی میکنه، چون میدونی چرا؟ چون تو توی قلبم هستی ولی از چشمام دوری مادر. شنونده دیگری نوشته سلام بر فردا و فردایی ها، از اینکه بی وقفه زحمت میکشید سپاسگزاریم، اما گلایه کوچکی هم از شما داریم و آن اینکه نقدمان را از حکومت بعضن نمیخوانید. شاید شما عزیزان انتقاد را توهین تلقی میکنید. چون بنده مدرس ادبیات هستم، در حوزه ادبی دستی دور بر آتش دارم. لطفاً بخوانید برای ارسال یک پیامک زحمت میکشیم. در ضمن حکایت، شعر و ضرب المثل هایی که بار معنوی زیادی دارند متاسفانه قرائت نمی کنید، در صورتی که مصداق بارز برخی از ادعاهای ما و حکومتی هاست. با تشکر، اقبال. شنونده دیگری نوشته اینجا جایی است که پشت سر هر دوستت دارم هم نوشته است ساخت چین. شنونده دیگری نوشته با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجریان محترم رادیو فردا، با اینکه ما در ایرانیم ولی اخبار و رویدادهای مهم و حقایق مملکت رو فقط از رادیو فردا میشنویم. رسانه‌های ما اخبار غربال شده نظام و گزارش‌های دروغ و مدیریت شده به ما مردم میگویند. وای به حال مجریان ما، اینقدر دروغ میگویند که خدا بیدادشان برسد. حسین از چناران اینجا نوشته. شنونده دیگری هم نوشته: سلام و صبح بخیر به کارکنان پرتلاش رادیو فردا. بعدیشون اضافه کرده: دیشب ساعت 23 و ساعت 5 صبح امروز کنگان زلزله آمد، شما اطلاعات بیشتری ندارید؟ زهره از کنگان اینو نوشته. اطلاعات بیشتر خبرگزاری ها چنانچه خبری از سوی خبرگزاری ها به دستمون برسه حتما در بخش های خبری رادیو فردا به اطلاع شما خواهد رسید. ادامه یک گزارش ها: همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رسانه ها نقش بارزی در کشمکش ها میان جناح های سیاسی بر عهده گرفتند. آنچه تحت عناوینی مانند افشاگری، خبرهای پشت پرده، شنیده ها و نظایر آن می آید می توان محل طرح تضادها و دعواهای سیاسی گروه ها دانست. جدیدترین نمونه از این دست گزارش ها سایت باستاب در مورد دستکاری آرای انتخابات سال 88 از قول محمود احمدی نژاد و سپس تکذیب این خبر از سوی دولت بود. به همین بهانه همکارمان گلناز اسفندیاری گفتگویی داره با بهنام قلی‌پور، سردبیر سایت دیگربان، و نخست از او درباره سابقه این رو در روی های رسانه‌ای میپرسه. بهنام قلی‌پور:
مسائل و درگیری های رسانه‌ای برای اولین بار نیستش که در ایران در مواقع انتخابات رخ میده و شاهد بودیم که در انتخابات قبل هم بارها این درگیری ها و این اتفاقات افتاده و رسانه ها افشاگری ها و درگیری هایی با هم داشتن. اما امسال به خاطر موقعیت ویژه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد داره و مخالفین زیادی در بین محافظه‌کارها و جریان های مخالف اصلاح طلبش داره، یه مقدار دعوای رسانه‌ای متفاوت تر شده و حساسیتش بیشتر از قبل شده. در مورد سایت باستاب هم یک خبری منتشر شده که دفتر ریاست جمهوری تکذیب کرده، اما از چند و چون خبر اطلاع چندانی در دست نیست و مشخص نیستش که این خبر تا چه میزانی در واقع صحت داره و میتونه انتشارش یا حربه‌ای که آقای احمدی نژاد از این برای به عقب زدن حریف‌های خودش در آینده استفاده میکنه چقدر صحت داره.
از لحاظ درک اون چه که پشت پرده میگذره در ایران، این جنگ رسانه‌ای چه نقشی داره؟ آیا باعث میشه که شفافیت بیشتری به وجود بیاد در فضای سیاسی یا درک اوضاع رو پیچیده تر میکنه؟
به طور مشخص این درگیری‌های رسانه‌ای باعث میشه که یک بخشی از واقعیت‌هایی که توی سال‌های اخیر پنهان مونده به عرصه عمومی کشیده بشه. یه بخشی از عملکرد دولت هستش که مهمترین بخش این انتقادها هست، که نامزدهای انتخاباتی بنابر این که در قوه قضاییه باشن یا در قوه‌های دیگه باشن یا وابستگی‌های سیاسی حزبی داشته باشن، به اطلاعاتی که داشته باشن، به راحتی در قالب این که از فضای موجود بخوان انتخاب کنن، یک بخش عمده‌ای از انتخاب‌هاشون را به طور طبیعی به عمل کرده دولت دهم اختصاص خواهند داشت که پیش از این چندان فضا برای در واقع طرح این انتخابات وجود نداشت، به خاطر اینکه حاکمیت از آقای احمدی نژاد به دولتش حمایت می‌کرد و محافظه‌کارها دستشون بسته بود توی طرح علنی و شفاف بسیاری از این انتقادها. حالا این فضا در واقع کمک میکنه که بخش عمومی از انتقادات و واقعیت هایی که در دولت احمدی نژاد رخ داده رو بتونن عیان کنن. یه بخشی از در واقع این درگیری ها برمیگرده به موضع گیری های سایر نامزدها در سالهای گذشته. به طور مثال عملکرد آقای قالیباف در شهرداری که گزارش های خیلی کمی ازش در رسانه ها منتشر شده. این درگیری ها باعث میشه که خب طرف های مقابل که با حالا میتونن رسانه های دولت آقای احمدی نژاد و نزدیک آقای احمدی نژاد باشن، انتقاد هایی از عملکرد آقای قالیباف در شهرداری مطرح کنن. یه بخشش هم برمیگرده به عملکرد جریان های سیاسی در 4 سال گذشته و موزگیری هایی که پشت پرده داشتن، که در این درگیری های سیاسی ممکنه بخشی از موزگیری هاشون مشخص بشه که بدونیم که اینها در 4 سال اخیر موزگیریشون در مورد عملکرد دولت، در مورد حصل رهبران جنبش سبز، در مورد تحریم ها چی بود.
ولی خب مثلا در خصوص گزارش باستاب که در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هست، همونجوری هم که خودتون اشاره کردید ما نمیدونیم این گزارش درسته یا نه. تو چقدر اطلاعاتی که منتشر میشه واقعا درسته و تا چقدر اینا جزء این بازی‌های سیاسی و حملات جناح‌های گوناگون علیه یکدیگره.
مثلا ساختار بسته جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نداده که واقعیت‌ها و اخباری که منتشر میشه از شفافی برخوردار بشه و مشخص بشه که این خبر یا این گزارشی که منتشر میشه چقدر صحت داره و چقدر صحیح نیست. مسئله آقای احمدی نژاد پیچیده تر میکنه این مسئله رو و این درگیری رو، به خاطر اینکه ایشون بارها در سخنرانیشون اعلام کردن که افشا خواهند کرد و اسناد مدارکی در دست دارن که همه چیز بستگی به آقای احمدی نژاد داره، باید ببینیم که طور عمل خواهد کرد.
بهنام قلی‌پور به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شرمنده‌ای برای ما نوشته یک اشتباه بزرگ این حکومت در این 35 سال این بوده که به جای کنترل قیمت‌ها آنها را افزایش داده. اگر سوخت را دو برابر کند، هر درهم 2000 و هر دلار 10000 تومان خواهد شد، باز هم قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت. سراسر مه عنوان آلبوم جدید محمد معتمدی، خواننده جوان موسیقی سنتی ایران، که این هفته روانه بازار موسیقی شد. از این آلبوم ترانه سراسر مه بر روی شعری از احمد شاملو رو به عنوان پایان بخش برنامه امروز صبحانه با خبر انتخاب کردیم. آرش کامور، سرپرست گروه سروشان، آهنگساز این ترانه است. تذکر از سوی یک شنونده به دست ما رسیده. ایشون در پیامکش نوشته لطفاً پیام‌هایی که حاوی دروغ‌های واضح است پخش نکنید، به اعتبار برنامه لطمه می‌زند. بعد ایشون اضافه کرده گوجه سبز 2000 تومان است نه 40000 تومان. بسیار از تذکر این شنونده عزیز ممنونیم. بارها گفتیم که نظرهایی که از طریق پیامک یا پیام از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرگاه رادیو فردا نیست. به هر حال با این وجود ازشون ممنونیم. رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما و سپاس از همراهیتون. سربلند و تندرست باشید.
بیابان را سراسر می گرفت است، بیابان را سراسر می گرفت است، چراغ قریه پنهان است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم، راز قد کشیدن تو عمریه دارم میبینم، داری میرسی به خورشید ولی من بازم همینم. میزنن چوب زیر ساقم واسه لحظه های رستن، ریختن آب زیر پات هی منو شستن و شستن، توی سرما و تو گرما واسه تو نجاتم عمری، تو هجوم باد وحشی سپر بلا تمامی. برگای سبز تو بردم توی پاییز و زمستون، ساقتو به من سپردن، سنگینی تو سینه من، سایتم نصیب مردم، میوه هاتم آخر سر که میشن قسمت هر خم، ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید، میرم اون بالا مغرور تا بشینم جای خورشید، تن به سایه ها نمیدم، بس هر چی سختی دیدم، انقدر زجر کشیدم تا بارزو بذار آدم ها بدونن، میشه بیهود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون رو بوسید، بذار آدم ها بدونن، میشه بیهود نپوسید، میشه خورشید شد و تابید، میشه آسمون.
مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی.
کاش یکی پیدا بود بهت بگه نوارو.
3. بادبان، سیرکو کافه.
سودا.
4. روبرو، محسن نامجو و این دو. ایول، شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار واسه دیارم میاد، واسه دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
شش، عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو میاراسم، رد شو از خواب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
هفت، تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
هشت، دوست دارم، مروارید. هر شب، علی لهراسبی.
گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بای از تنهایی، قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، بای از تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام، دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرم، تنها میگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید. Thank you.
تار میشه، منم تو رویاهات باشم، هر جای قصه که میری میام و پا به پات باشم. شاید اون لحظه ها با هم بهترین لحظه ها باشه، شاید از اونجا راهی هم رو به این دنیا پیدا شه، پیدا شه، پیدا شه. دیگه هستی صاحب یه شعر،
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
شاید یکی باشی ولی واسه یه نفر همه یه دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه یه دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم. آخه واسه گفتم تو.
با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو،
قصه عشق رو میخونم همیشه با تو
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از چیزهایی که در مورد نوشابه دهان به دهان میچرخد این است که نوشابه های گازدار شیرین سبب کرم خوردگی دندان ها میشوند، که البته درست است، در اینکه هر غذا و یا نوشابه حاوی قند و شکر به کرم خوردگی دندان کمک میکند شک و شبهه ای نیست. اما اینکه اگر دندانی را در لیوانی پر از نوشابه قرار دهیم یکی دو روزه در اسید نوشابه حل خواهد شد، از آن روایت های عجیب و غریب است. یک پژوهش در یکی از پیشتازان در عالم پژوهش های علمی انستیتوی کارولینسکا در سوئد نشان می دهد که حل شدن دندان در لیوان نوشابه ممکن است، اما به زمانی حدود یک سال نیازمند است و تازه شراب به نسبت نوشابه های گازدار بیشتر سبب فرسایش دندان ها می شود. نوشابه های گازدار شیرین و حتی شیرین شده با شکر مصنوعی یا همان نوشابه های به اصطلاح رژیمی هیچ کدام نه برای دندان و نه برای هیچ کجای دیگر بدن ذره‌ای مفید نیستند، که هیچ از سر تا پا ضرر و زیان هستند. اما دندان در آن ذوب و حل نمی شود. در این هزاره سوم میلادی خوب است به جای روایات دیگر به حقایق علمی متوسل شویم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Girls, 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 we never know say. Or me ever go on without them.
city girls, 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 and I may no say. Never have a reason to doubt them.
Talking about
girls, 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 me never no say. Homie, I go go on without them.
The city
girls, 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 and I may no say. Never have a reason to doubt them.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
خبره سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینی
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه مسائل خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق همه است یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم نگونوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. تو چشمات اینو میخونم که از این عشق ترسیدی، آخه انقدر زنجیری، کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرق دنیا رو به کامت رو به چکونه. کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا های تو میبازه، میبازه. قراره برده هم باشیم، از این دریا نترسونم، تو لبتر کن یه دریا رو به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم نگونوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم، بگو یا مرگ من یا تو. اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرق دنیا رو به کامت با به چرخونه. کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا های تو میبازه، میبازه.